چون تجربه کردن تجربه کنن. و حتی بهتر اینجوری بگم که الان یکی از بزرگترین شبهاتی که مطرحه اینه میگه که آقا شما کشور ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت با میزان درآمد مشخص آیا با 80 میلیون نفر بهتر اداره میشه و مردم به امکانات بهتری دست پیدا میکنن یا با 50 میلیون نفر؟ شما وقتی مثلا کشور بشه 50 میلیون نفر درآمد بالایی داری حاصل از صادرات نفت چون ما کشور نفتیم، این 50 میلیون اون پولی که باقی میمونه منهای اون 50 میلیون نفری که دارن زندگی میکنن میای هزینه سالمندیت میکنی، خانه سالمندان میزنی، نیازهای سالمندان تو برطرف میکنی و مثل الانی که بیمه ها در پرداخت حقوق موندن نمیمونی توی این قضیه. پس توجیهی که آقای دکتر مروتی دارن میکنن عملا توجیه غلطیه، یعنی نگاه بالا به پایینیه و اصلا به این دقت نمیکنن که آیا مردم علاقه دارن وارد این پروسه جان فرسا بشن با توجه به شرط فعلی یا نه. این حرف حقیه که ما کشور توسعه یافته نیستیم و در نتیجه نمیتونیم مشوق‌های خوبی تو این زمینه داشته باشیم، اما نشون میده وضعیت فعلی که ما تو حوزه سیاست گذاری اصلا داریم جای غلطی پیش میریم. یعنی همه برنامه‌مون رو فوکوس کردیم روی این که بچه بیشتر بیاد اما به خانواده‌اش تضمینی نمیدیم که آقا من مدرسه دولتی تو رو تعمیم می‌کنم، لازم نیست شما فردای روزی برای هر فرزندت به طور متوسط سالانه 100 میلیون تومان هزینه مدرسه خوب بپردازی.
خب خانم دکتر تا اینجا نگه دارید، حالا شما فرمودین که مردم باید مجاب بشن تو این زمینه. بله. دیگه آقای مروتی صدای ما رو دارین؟
بله صدا.
صحبت خانم دکتر نعمتی شنیدین؟
بله بله.
خب در خصوص این موضوع که چیکار کنین که مردم وارد این قضیه بشن تا سال 2050 اون آینده نگریتون برای اینکه این مردم هدایت بشن برای رشد جمعیتی چه تدبیری دارید؟
من ابتدای سوء برداشتی از صحبتم شد اونو عرض کنم خدمتتون، این که جمعیت که بیشتر باشه استعدادهای برتر بیشتری داخلش وجود داره به این معنا نیست که ما جمعیت پرت تولید بکنیم. یعنی احیانا من و شما مثلا استعداد برتر این جمعیت نباشیم لزوما افراد پرت هستیم. این من متوجه شدم از کدوم قسمت از صحبت من همچون برداشتیش. به هر حال الزامات رسیدن به توسعه نیروی کافی جوان توی کشور هست و من باز هم این سوال از حضورتون میپرسم کدوم کشور توسعه یافته رو شما پیدا میکنید که بعد از پیر شدن جمعیتش و احیانا با جمعیت اندک تونسته باشه و توسعه رسیده باشه؟ کدوم یک از مثلا 10 تا کشور اول دنیا که مؤثر هستن در اقتصاد دنیا، تصمیم گیر سیاسی هستن، نمیدونم مثلا عضو شورای امنیت سازمان ملل هستن، اینا رو پیدا میکنید که جمعیت اندکی داشته باشن. پس جمعیت زیاد و جوان یکی از مؤلفه های مهم قدرت هست و این حالا صرف حرف بنده نیست، ما تقریبا 18 مدل 20 مدل مدل های نشنال پاور داریم، یعنی قدرت ملی داریم در دنیا که حضورتون عرض کنم این مدل ها بی استثناء به موضوع جمعیت به عنوان مؤلفه قدرت پرداختن. یعنی تنها مؤلفه ای که در عین 20 مدل های نشنال پاور که دانشمندان مختلف دنیا مثلا تبیین کردن، تنها مؤلفه ای که در همه موارد تکرار شده موضوع جمعیت هست. این که کیفیت جمعیت رو بحث میکنیم و این که احیانا مثلا در آینده ربات ها کار خواهند کرد، این تفکری که 100 سال پیش هم وجود داشت، یعنی 100 سال پیش میگفتن که به زودی ربات ها همه کارا رو به عهده خواهند گرفت و مردم بیکار خواهند شد، میبینیم که این اتفاق تا کنون نیفتاده و با توجه به حالا من مطالعاتی که داشتم در آینده این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اینکه تصور کنیم کارها بر عهده ربات‌ها قرار خواهد گرفت، تا بال همچین چیزی رخ نداده. هر تمام این تکنولوژی‌ها مدام نیازمند بروز شدن هستند، نیازمند اپراتورهای ویژه خودشون هستند و تخصصی شدن مسائل یک بحثه، ولی اینکه کارها به دست ربات ها سپرده بشه بحث ثانویه هست که تا کنون رخ نداده و در آینده هم بعید رخ نداده. اما اینکه فرمودید که چه باید رخ بده که مردم ورود کنند در این بحث، باید نکته بنده اینه تمام فرض یک فرض محال بگیرید تمام مشکلات اقتصادی مردم حل شده باشه، یعنی اساسا دیگه مثلا نگرانی بابت مدارس وجود نداشته باشه، نگرانی برای آینده این بچه ها وجود نداشته باشه و آیندهشون تضمین باشه، شغلشون تضمین باشه، همه این مشکلات حل بشه. سوال اصلی که وجود داره اینه که در این شرایط آیا مردم بیش از 2 بچه خواهند آورد یا خیر؟
بله.
این چیزیه که ما الان بحث داریم بر سرش، بر سر این بحث وجود داره. چون بسیاری از همین الان توی جامعه خودمون، مثلا اون خانواده‌ای که جوانی که تازه تشکیل خانواده دادن و نمیدونم 500 متر خونه دارن توی بالا شهر تهران، اینها یا قرار 3-4 تا بچه بیارن، معمولا محبت بکنن یه بچه‌شون رو بکنن دو بچه، یعنی بیش از این نخواهد.
آقای دکتر مروتی، چند درصد از جوانمون این شکلی هستن؟
نه، نکته بر سر اینه که مطالعاتی که توی کشور ما انجام شده، مثلا از زوجینی که برای آموزش‌های پیش از ازدواج رفتن به مراکز بهداشت، از اینها پرسیدن چه تعداد بچه دوست دارید داشته باشید.
بله.
مطلوبتون چه تعداده؟ رسیدن به عدد متوسط 2.3 بچه. فرضاً این 2.3 بچه کامل محقق بشه، یعنی اینکه مثلا طلاقی وجود نداشته باشه، ناباروری وجود نداشته باشه، مشکلات متعددی که معمولا وجود داره ما میگیم صفر بشه، مردم 2.3 بچه در، یعنی زوجین جوان به دنیا خواهند آورد، 2.3 بچه، و این هم با این وجود هم قطعا جمعیت آینده ما سالمند خواهد شد، یعنی جمعیت پیری رو خواهیم داشت در آینده. ببینید، اساس مسئله فرهنگی و اجتماعی هست و حل شدن موضوع اقتصاد لزوماً کمک نمی‌کنه. خب هرچند حکومت موظف خانواده‌ای که میخوان بیشتر فرزندان بیشتری داشته باشن حمایت بکنن، خب این تو این بحثی شکی نیست، کسی خواست بچه بیش از دوتا داشته باشه به صورت ویژه باید مورد حمایت حکومت قرار بگیره، نخواست اصلا بچه داشته باشه، اصلا نخواست خانواده هم تشکیل بده، باز باید مشکلات اقتصادی حل بشه. مالی ما موضوع امروز اون موضوع جمعیه.
ممنون از پاسخگوییتون آقای دکتر، صحبتتون بسیار وزین و مناسب بحث ما بود. تازه جمعیتی رو با اجرای همکارم خانم حسنپور میشنویم. خانم حسنپور سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما، همه همکاران خوبم، از خسته نباشید خدمت شما بزرگواران. یه سلام ویژه بدم خدمت شنوندگان و همراهان خوب برنامه. طبق تازه ترین اخباری که ما دریافت کردیم، در حال حاضر 11% جمعیت کشور سالمند هستند، 49% بانوان در سنین باروری و مجرد هستند و تعداد زوجهای نابارور الان به 4.5 میلیون زوج رسیده. از این اخبار که بگذاریم، میخواییم بریم سراغ وعده هایی که قراره برای آینده نگری و وضعیت تحولات جمعیت و خانواده پیش رو داشته باشیم. الان رئیس قرارگاه جوانی جمعیت تاکید کرده بر همکاری بین بخشی برای رفع موانع فرزندآوری در زمینه های اقتصادی، اشتغال و مسکن، و گفته شده در برنامه هفتم توسعه طرح خانواده باشکوه رو تدوین کردن که مشوق‌های ویژه‌ای به خانواده‌های دارای 4 فرزند به بالا ارائه میده. یه خبرم دیدم از تدوین شناسنامه جمعیتی استان‌های کشور که مورد خوبی رو مد نظر قرار داده بود. گفته شده به غیر از ازدواج و فرزندآوری که بخشی از ساختار جمعیت هست، به پدیده مهاجرت به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم ساختار جمعیت توجه ویژه شده. یه خبرم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داریم که دکتر زادی ریاست اون رو به عهده داره و ایشون از وزیر بهداشت خواستار کاهش ساعات کاری بانوان شاغل در ادارات شدن که اینم میتونه خبر خوبی برای بانوان کشورمون باشه. از مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم هم خبر رسیده که شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس دانشکده خانواده در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و الزهرا موافقت کردند. دانشگاهی که قراره در جهت تحکیم بنیان خانواده و تولید دانش بومی برای پاسخگویی به نیاز جامعه امروز در حوزه خانواده پاسخگو باشه. یه خبرم از مرکز نوآوری جمعیت و سلامت و خانواده داریم که گفته شده بنیاد 15 خرداد این مرکز نوآوری رو در واقع افتتاح کرده. مرکز نوآوری جمعیت سلامت و خانواده مثبت 5 که این مرکز قراره که در راه شناسایی و حمایت از تولید محصولات و خدمات دانش بنیان و نوآوری در حوزه جمعیت و سلامت اجتماعی و همچنین ترویج الگوی موفق در زمینه فرزندآوری فعالیت داشته باشه. امیدواریم که آینده خوب و مثبتی رو پیش رو داشته باشیم، به خصوص در حوزه سالمندی.
تازه های جمعیتی با اجرای خانم حسنپور شنیدید. و اما از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه از تدبیر تا تقصیر در خدمت شما هستیم با شماره پیامک 301035. هموطنانمون به شماره پیامک ما سوالات خودشون رو مطرح کردن که سوالات رو از کارشناسای برنامه میپرسیم. نسرین از شیراز: آمارهای موالید رو که بررسی میکنی میبینی از سال 96 سیر کاهش رو آغاز کرده. واقعا یه سری سیاست ها مورد غفلت واقع شدن و این یعنی نشاط و نوآوری جامعه رو به نابودی. آیدتو حسینی بفرمایید. کوتاه
نمیشه خب من کوتاه بخوام بگم، چون صحبت های دکتر مروتی قسمت زیادیش درباره عرایض بنده بود، برای من به نظر میاد که مدو باید توضیح بدم. خدمتتون عرض کردم نه، کمیت و کیفیت دوگانه جدیه خب و نمیشه در واقع هم بی خیالش. اتفاقا تو ترویج فرزندآوری دوگانه خودش میتونه موثر باشه، یعنی اینکه شما جمعیت رو سعی کنی با یک فضای کیفی رشد بدی. همین صحبتی که آقای مروتی کردن، آقا من برای آینده نیاز به یک نخبگانی دارم، این نخبگان رو شما یا میخوای مثلا یه تعداد زیادی آدم به دنیا بیاری تو اینا مثلا چند تا نخبه بر بیاد، یا من نخبه پروری کنم، یعنی با یه تعداد کمی بتونم اون نخبگان رو تربیت کنم. سرکار خانم دکتر نکته خوبی گفتن، مگه دهه 60 ما جمعیتمون زیاد نبود؟ مگه این جمعیت بر ما تبدیل قدرت کرد؟ الان دهه 60 ها در دهه 30 و 40 سالگی سنشون هستن، اما شما میبینید که رشد اقتصادی تا چند ده سال گذشته بعضا منفی، صفر، تورم، بالاترین تورم جهانی. خب کو؟ پس این نیستش که من اگه بگم جمعیت افزایش پیدا کنه الزاما قدرت افزایش پیدا میکنه وضعیت اقتصادی بهتر میشه. یعنی اصلا همین پیشفرض آقای مروتی اینا که آقا جمعیت مؤلفه قدرت هست، این زیر سواله. اتفاقا من دارم همونجا رو میگم، کلی بگم این دوگانه برای همین مهمه. به جای اینکه بخوایم با یک فرهنگ جزئی برخلاف خود روند اصلی جامعه بخوایم جمعیت افزایش بدیم، نه، من به سر اصلی جامعه رو میشناسم، رو اون کار میکنم و بر اساس اون مردم رو برشون شرایط فرزندآوری که دلخواهشون رو فراهم.
آقای حسینی پاسخ پیامک ما رو ندادید تو صحبتاتون. خانم دکتر نعمتی شما در حسین پیامک نسرین از شیراز بفرمایید. آمارهای مولدی که بررسی میگفت از سال 96 سیر کاهشی داشته، برای اون نشاط و نوآوری جامعه چه اقداماتی انجام شد؟ کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید تو حوزه آینده نگاری نکته مهمی که وجود داره بررسی دلایل اتفاق جامعه ما درباره فرزندآوری حقیقتا توجیه نیست و ما در حوزه تبلیغات رسانه‌ای با ضعف خیلی جدی مواجه هستیم. شما نگاه کنید ببینید که آیا همچنان جامعه ما میپذیره که ما چند فرزندی رو در خانواده ها داشته باشیم، و یا اینکه همچنان در عرف ما اینجوریه که طرف رو سرزنش میکنن که مثلا بیکاری تو این وضعیت این چند تا بچه رو آوردی. این نکته اول. نکته دوم اینجاست که ما باید برخی از سوالات به صورت جدی پاسخ بدیم، و اونم اینه که اگر ببینید هر خانواده دو فرزند بیاره، نسل فعلی ما یعنی تعداد جمعیت ما با یه بالانس خیلی کوچیک مجددا تکرار خواهد شد، یعنی جمعیت خیلی تکون خاصی نمیخوره. اما وضعیت فعلی نشون میده که ما توی فرزند اول و دوم هم جامعه احتمالاً به تردید خواهد رسید. پس به جای اینکه ما به این فکر کنیم که چه کار کنیم که جامعه ما بره سمت دو فرزند و بیشتر، که حالا آقای مروتی هم گفتند و یا حتی نرخ موالیدی که داره بهش پرداخته میشه، چه کار کنیم که حداقل دو فرزند رو هر خانواده داشته باشه. یعنی باید اینجا تغییر پیشفرض به نظرم میاد که اتفاق بیفته، چون شما اگه بتونید دو تا فرزند رو تثبیت بکنید، شاید جامعه طبیعتاً به سمتی خواهد رفت که خانواده خودشون تمام یول پیدا میکنن به اینکه سه فرزند هم بیارن.
خب هم دکتر سوال پیامک خودتونم پاسخ بدید. علی اکبر از کاشان گفتن که سخنه رهبری رو که گوش دادن فرمودن لازمه برنامه‌ریزی جامعه‌ای برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام بشه. بدون عزم ملی نخبگان و اجرای طرح جامعه جمعیتی این مهم امکان پذیر نیست. ببینید متاسفانه یه اتفاقی که توی کشور ما افتاده اینه که یه طرح کلی رو ما داریم برای کل کشور مطالعه میکنیم یا اجراش میکنیم. اگر ما دنبال این هستیم که سیاست‌های جمعیتی متناسب با وضعیت کشورمون بشه جلو بره، حتما باید مطالعات ها متناسب با قومیت، بوم، طبقه فرهنگی و اجتماعی مجدداً باز تعریف بشه و ما بر اساس موقعیت‌های مختلف کشورمون سیاست‌گذاری‌های متفاوت انجام بدیم. نمونه‌اش اینه که فرد روستایی هیچ وقت به دو فرزند قطعاً کفایت نخواهد کرد. اون بر اساس وضعیت خودش تعداد فرزندانش رو تایید می‌کنه. اما در حوزه شهری ما باید سیاست‌های متفاوت رو اجرا کنیم. این عدم توجه به تفاوت‌ها ضرر زننده خواهد بود تو حوزه سیاست‌گذاری. اگر می‌خوایم 10 سال دیگه نشینیم و دوباره راجع به اصل مشکل جمعیت صحبت نکنیم، باید از همین الان تغییر بدیم روشمون رو تو حوزه سیاست‌گذاری.
متشکرم. آقای دکتر مروتی، شما بفرمایید. موسوی از تهران گفتن که کمتر راجع به لزوم تجدید نظر در سیاست‌های جمعیتی صحبت شده. در صورت تجربه روند مناسب میزان باروری در کشور، توازن مناسبی در ساختار سنی به وجود خواهد اومد؟
در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد اصلا قابل پیش بینی نیست، ولی اینکه ما آیا فرصت جبران کردن سالخوردگی جمعیت آینده رو خواهیم داشت یا نه، به نظرم تا حد خوبی این فرصت فعلا موجوده و ما میتونیم یا مانع سالمندی جمعیت آینده بشیم و مانع پیری جمعیت آینده بشیم و یا لااقل میتونیم بسیار اون رو کند بکنیم.
بسیار عالی. خب هر کدوم از بزرگواران 30 ثانیه در خصوص پیامی به مردم، دولت و حاکمیت کوتاه بفرمایید.
در واقع با این وضعیت دست فرمون تغییر جدی ما توزیع جمعیت نخواهیم داشت. اما چیکار باید بکنیم؟ حاکمیت باید به فکر سالمندی 20 سال دیگه نسلش باشه و از الان برای اون برنامه‌ریزی کنه.
و اما پیام شما هم دکتر نعمتی،
طبعا حوزه سیاست‌گذاری و جریان حاکمیت و دولت باید به این توجه بکنن که سیاستایی که دارن میذارن باید تو بازه‌های زمانی مشخص نتایج قابل بررسی داشته باشه و صرف اینکه ما یه طرحی رو گذاشتیم شاید 15 سال دیگه جواب بده واقعا این قابل بررسی نیست. و دوم اینکه راجع به اینکه چرا خانواده‌ها باید دو فرزند و بیشتر داشته باشن، توجیهات فرهنگی درست و متناسب با عقل حسابگر امروز برنامه ریزی کنیم و در حوزه رسانه بهش بپردازیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مروتی، پیام شما؟
مشخصا مردم اگر دقت بکنن برای آینده خودشون هم شده، عموم مردم تصمیم خواهند گرفت که بیش از دو بچه داشته باشن، چون همچنان توی فرهنگ ما اون بحث عصای پیری وجود داره. آسیب های تک فرزندی بسیار میتونه گردانگیر مردم بشه و اینکه ما از زاویه بحث مؤلفه قدرت بودن جمعیت میپردازیم یک بحث کلانی هست. جدا از اون ما بحث های در حیطه خانواده هم داریم که فواید بسیاری رو متوجه خود مردم میکنه این مسئله.
بسیار عالی. برنامه از تدبیر تا تقصیر رو با هم شنیدیم با موضوع آینده نگاری و وضعیت تحولات جمعیت و خانواده در ایران. و اما مهمانان برنامه که امروز در خدمتشون بودیم و اساتید گرامی که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، آقای دکتر سید کمیل حسینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده، دکتر حسین مروتی، دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر حوزه جمعیت، و خانم دکتر نعمتی، مدرس دانشگاه و جامعه شناس. این برنامه رو با همکاری و همراهی تهیه کننده و نویسنده خانم زهرا بهریه، تازه‌های جمعیتی با اجرای خانم حسن‌پور و همکاری خانم صالحه داوری شنیدید و بنده نیز مریم جعفری. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارش.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، از تدبیر تا تقصیر رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
ماه خرداد ماه مرور خاطره های انقلاب و عرض ارادت به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و یاد شهدای گرانقدر ایران اسلامی است. هشتگ من و امام، شما هم می توانید در این پویه شرکت کنید. عکسای زیبای خودتان و حتی خانواده و دوستانتون رو برای ما ارسال کنید. عکسایی که از ارادت خود به امام گرفتید. عکسایی از شما در کنار تصویر امام راحل و یا پرچم کشور عزیزمون ایران. شما میتونید در کنار عکس امام عکس بگیرید و در پویش هشتگ من و امام شرکت کنید. تصاویر خودتون رو به شماره 099-99-22-1401 در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی ایتا، سروش پلاس، بله، شاد، روبیکا تا روز شنبه 20 خرداد ارسال کنید.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی خاص بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاص بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شما ببرم.
ممنون و متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو گفتگو. ساعت هم اکنون 11:52 است. اگر تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم یکی دیگر از پل‌های ارتباطی ما و شماست. با ما همراه باشید.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:03 تنین انداز میشود. التماس دعای خیر داریم از حضور همه شما همراهان گرامی. پروردگارا، صدایم را می شنوی؟ به کدام در چه بکوبم؟ در کدام آسمان غبار از بالهای پروازم بشویم؟ در کنار کدام چشم مهتاب نفس تازه کنم؟ یاد تو سرشارم می کند از نور، دستهایم آماده چیدن شاخه‌های نورند. چند قدم تا آسمان مانده است؟ خدایا مگر نه که لطف تو سرشار است؟ پس مرا رها کن. بندی که بر پایم بسته است خاکی است، مرا افلاکی کن. بگذار آتش سالها نرسیدنم سیراب شود. قطره ای از لطف تو مرا بس است، باید هوایم آغشته از نور شود، سرشار از شعور. باید تویی شوم از خیش، بگذرم از برهوتی که سالهاست در آن بیهوده قدم فرسودم. صدایم را می شنوی؟ می ترسم از تاریکی گناهانم، مرا پناه باش.
یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم. و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 26 تا 32 از سوره مبارکه حج با صدای قاری استاد محمد جواد پناهی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس ثم ليقضوا تفثهم وليتوبوا.